جمعی که خدمت حضرت عالی هستند هیئت‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب هستند، عزیزانی هستند که هر کدوم در واقع منبری دارند و جلسه‌ای دارند و گستره نفوذ جدی دارند و به عبارتی مولد در حوزه کار فرهنگی و حوزه اندیشه یا حوزه فرهنگی هیئت حساب میشن و مقلدان بسیار، و الحمدلله تمامشون هم نگاهشون به امر هیئت یک نگاه حد اکثری است. هیئت رو صرف یک مراسم آیینی نمیبینن، هیئت رو یک تشکیلات اجتماعی میبینن، یک نهاد اجتماعی میبینن که براش کارکردهای متنوع و مختلفی رو هم دیدن. هر کدوم به وسع خودشون در منطقه و استان و شهری که هستن اقدامات و فعالیت‌های متعددی داشتن که اگر بخوام هر کدوم نمونه‌هاش رو بیان بکنم وقت موسع می‌خواد و اتفاقات بسیار شیرین و ظریفی رو رقم زدن. این نشستم که خدمت عزیزان هستیم، از صبح در واقع موضوعات مختلفی مطرح شده. دو محور، محور اصلی ماجرای بحث هیئت بوده. ما این بحث گفتمان خدمت رسانی هیئات به مردم و اینکه خادم هیئت خادم مردم باید باشد و الان چند وقتی هست به جد دوستان دارن پیگیری میکنن، از قبل از زلزله کرمانشاه که توی زلزله کرمانشاه یک اتفاق مبارکی بود، در کنار همین اون بلاها الطاف خفیه‌ای شامل جمع دوستان شد و حضور مؤثر این بچه‌ها در منطقه برکاتی رو داشت. خیلی از دوستانی که الان دور همین میز نشستن در اونجا حضور فعال داشتن و پیگیر کار مردم بودن. بعدش ماجرای کوهبنان پیش اومد، همینطور اتفاقات بعدی تا اینکه ماجرای بیابی آبادان عملاً پیش قراول و علمدار این ماجرا این دوستان بودن. این جلسه هم که اومدن ما یک بخشی رو در واقع انشالله میخواییم بعد از فرمایشات شما هماندیشی دوستان رو داشته باشیم در واقع راههایی که هیئت ها میتونن توی این قضیه حضور فعال داشته باشن و عملیاتی و اجرایی به یک سری پیشنهادات و الگوهای انشالله برسیم. فلذا این سرفصل در واقع تبیین راههای بست گفتمان خدمات اجتماعی با اون نگاه مطالبه گری رو خواهش داشتیم از محضر حضرت عالی استفاده کنیم و انشالله ادامه بحث رو با دوستان باشیم. ببخشید، تشکر.
عرض سلام و ارادت به برادران عزیز و خسته نباشید تقدیم به شما عزیزان. یک گزارش مختصری که راه دادن، من واقعا هم احساس افتخار در این که در یک همچین جمعی حضور پیدا کنم بهم دست داد و هم ضرورت دانستن مردم افکار عمومی در مورد تلاش‌های خدومانه و جهادی هیئت‌ها به مردم، به خصوص محرومین و بالاخص در شهرهایی که به دلایل مختلف، حالا یا زلزله یا مثل سرپلزا و کرمانشاه یا مشکل آب در آبادان و خرمشهر و اینها، وظیفه‌ای که به عهده نهادهای رسمی دولتی و حکومتی است و در یه مواردی به وظیفه‌شون به طرز حداقلی عمل کردن، در یه جایی هم خیلی دیرتر از شما هیئت‌ها اونجا آمدن، این مظلومیت و این حقیقت هم باید به گوش مردم برسه، مردم بدانن. شعار هر هیئت یک روستا، یک شعار جهادی، اینها دقیقاً هیئت‌ها رو در اون جایگاه دینی و اهل بیتی خودش می‌نشانه و حالا آماری دادن که انشالله قرار شد بگن دوستان که دوباره یه بار دیگه همه بشنویم و اینها رو، نه از باب ریا، از بابی که ماهیت هیئت، هیئت‌های ذاکر اهل بیت انجام دادن، اینا لازمه در جهت فرهنگ سازی که مقدمه تمدن سازی صورت بگیره. و اینکه برادرها خواهرها در رابطه با این هیئت‌ها از سراسر ایران تو مناطق محروم چه خدمت‌های در اردوهای جهادی که اسمش اردو هم نمیشه گذاشتون، بعضیشون ماهاس اونجا هم خدمت رسانی کردن، از آب و مسکن و غذا و بهداشت تا فعالیت‌های فرهنگی، اینا یک عملیات بزرگه، تماماً در گمنامی و بینامی، با اخلاص، با روح جهادی و بدون اطلاع مردم و معمولاً هم بدون کمک نهادهای رسمی حاکمیتی صورت میگیره. اینجاست که هیئت‌ها دارن به اون فلسفه خودشون در منطقه اهل بیت علیهم السلام نزدیک و نزدیکتر میشن. جریان های نمیدونم صلیب سرخ و فلان هیئت خارجی و نهاد حقوق بشر و که همشون دروغ و قلابیه، یا فلان حزب و جریان زدنه. الان وقتی دشمنان دین و دشمنان حقیقت، حتی سرویس های جاسوسی به عنوان خدمات اجتماعی میان، به عنوان بیمارستان و نمیدونم خیریه و یتیمخانه و اینا میان، نباید بگذاریم اونا پرچم رو دست بگیرن. پرچم باید دست نیروهای مکتبی اهل بیتی باشه و از جمله شما صف اول مطالبات هم باید شما باشید. آب خرمشهر مشکل پیش میاد، باید اول هیئت ها پرچم ببرن بالا. آب گل، آب شور تو هوای 50 درجه حق طبیعیشو میخواد، ضد انقلاب میاد سوار میشه. نذار ضد انقلاب بیاد سوار، نذاریم زخم. رهبری گفت زخم درست میکنی، میذاری کهنشه، مگسا میان. نذارید مگس بیاد، نذاریم زخم بشه، نذاریم زخم ها کهنه بشه. هر جور هر مشکل پیش میاد، اول باید بچه های هیئتی را بیفتن جلو، هم خدمت به خلق، پرچم ابو عبدالله رو ببرن بالا، بعدم به مسئولین بگن آقا کجایی، چرا به وظیفت عمل نمیکنی؟ بگن آقا اینا طرف ما هست، اینا دوست ما هست، دوست واقعی شون هست. و سلام علیکم و رحمت.
استاد خیلی ممنون، لطف کردید. من واقعیتش این که هم حیفم اومد هم حیا کردم، چون
هم حیا خوب چیزیه،
شیرین و در واقع جذاب مطرح شد. ما خواستیم فرصت باشه و یه پرسش پاسخی اتفاق بیفته بین دوستان
باشه
و نکاتی رو داشته باشن.
بله،
از میکروفون استفاده کنید، ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمینی ورود ما این که خرمشهرها در پیش است، مثل جریان اول سپاه ما، ورود این حرکت ها منجر خواهد شد به یک دولت سازی و سوار شدن به این ماجرای دولت سازی ان شاء الله. حالا عرض من این بود که یه قسمت رو شما فهمودید که مغفول میمونه از این ور ماجرا. یه مشکل بزرگی امروز حزب الله اینه که اصلا بلده بر تولید ثروت نیست، یعنی انگار سالها ما رو از این ماجرا ترسوندن و کنار زدن و اون حجاب اکبر شد از باب اینکه برید خراب میشید، برید بیچاره میشید. حالا من احساسم بود که استاد ما مشکلمون الان در این جبهه سازی و در این حرکت اجتماعی یه نکته است، اونم این که فاصله بین حالا حقیر که مثلا یک پیاده نظامم تو خط با شأن و منشأ این توپخونه اندیشه‌ای تو این جنگ نرم که حوزه اندیشه ماشه، این مدار منقطع، یعنی خیلی این دوتا با همدیگه رابطش جدی نیست، یعنی تو اون اتاق فکره، تو اون اتاق اندیشه این موضوع ها ریز نمیشه، جدیتر نمیشه، ساختارمند نمیشه، نمیرسه به دست جریان حرکتی. حالا من یه جریانی به نام منبر داریم که رسانه منحصر به فرد هم این اینجور کارهاست که نیروی اجتماعی داریم، حرکت داریم. شاید دوستان یه اتفاقی باید سر همین ماجرا بیفته، یعنی حوزه اندیشه ما با این حوزه اجرای ما با هم یه رابطه مستقیم داشته باشیم. ببخشید من سوال نداشت، سوالم فهمید شما جواب.
تشکر، ممنون، سلامت
باشید. درست، 100% درست. منتظر انتخابات اونایی که میشینن موقع انتخابات با پخش کردن عکس و این چیزا پیش ببرن، اینا نه اسلام رو میشناسن نه مردم. باید تو فاصله اون 4 سالا ملت بشناسن کسی رو. همین خدمت ها اینا مسیر جامعه رو عوض میکنن. درست، 100%.
من یه خواهشی هم دارم در واقع در ادامه فرمایشات حضرت عالی، اگر روی معلم اون گزارش اون آماری رو هم بفرمایید که کامل بشه، دوستان هم به نظرم بهتر میتونن تو این قضیه مشارکت داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستون درد نکنه اگر
اصلا دیگه همندگی شروع شد دیگه. بقیه دوستان هم همینجوری
عرض کنم که کاری که این دوستان هیئتی در بحث کمک به زلزله زده های کرمانشاه در کنار جهادگرهای مثل حاج حسین آقای یکتا، حاج سعید آقای قاسمی انجام دادن، بدون اینکه حکم مأموریتی داشته باشن، بدون اینکه پولی از نهادی گرفته باشن،
حکم مأموریت از طرف خدا داشته.
میخوام بگم واقعا کارشون در حد معجزه بود، چیزی که حالا شاید توی رسانه‌های ما خیلی بازتاب نداشت. اولین منزلی که تحویل یک زلزله زده کرمانشاهی شد، 2 ماه و اندی گذشت ازش و توسط همت همین دوستان یا فاطمه الزهرای بابل و در روستاهای کویک بود. ما پریروز اولین افتتاح منزل دولتی رو داشتیم که حالا کجا من ندیدم، برنامه رو شنیدم، ولی ما بچه های هیئتمون الان قریب 50 واحد تحویل دادن و این هنوز بازتاب رسانه‌ای نداشته. یا
الان چقدر از زلزله میگذره؟
8 ماه.
خب شما یعنی هیئت ها بعد از 2 ماه خونه تحویل دادن؟ بله؟
بله.
ولی نهادهای رسمی بعد از 8 ماه تازه اولین خونه رو تحویل دادن. این فرق کار هیئتی و مردمیه با کار رسمی.
تازه اونها مأمورن، دارن پول میگیرن که این کارو بکنن و سود بگیرن و هنوز واحدهای دیگه هم مونده. حاجی مهدی رسولی که فرمودن یه 8 واحده رو استارت کردن، داره تحویل میشه و داره ساخته میشه. آسید یه 6 واحده تو روستا دیوارچینیش داره انجام میشه.
البته اون موقع گرم نبودیم آجا، اولش بود. میگم گرم نبودیم، الان گرم شد. آجا اینجا استاد. میگم اون موقع البته گرم نبودیم، الان آش سعید لودر شده فکر میکنم مثلا دیگه 15 روزه هم میتونه بسازه دیگه. گرم شدیم.
خب پس از حالا باید بیشتر بمونیم دیگه.
و این اتفاقی که از روز اول زلزله افتاد، یعنی دادن 10,000 غذا روزانه توسط یک هیئت توی کرمانشاه، عدد و رقم چیز کمی نیست.
اینا شاه، اینا افتخاره واقعا.
معجزه است آقای رحیم‌پور، یعنی معجزه است.
اصلا میگم شاهکاره، دیدم شافش اینا چی نیست.
و همین اتفاق داره توی کوهبنان هم تکرار میشه. 70-80 واحد فونداسیون کنده شده و مراحل ساختش داره طی میشه. تو بعد محرومیت زدای اکثر این دوستان تو منطقه خودشون مشغولن و هر کدوم به نوعی دارن بحث عدالت گستری و مطالبه عدالت رو انجام میدن. دوستان بندرعباس ما به عنوان نمونه تو جزیره هرمز، آره این بود، 2700 خانواده داره جزیره هرمز که 2000 خانواده اون تحت پوشش کمیته امداده، یعنی یک جزیره بسیار فقیر. فعالیت های مختلفی این دوستان بندرعباس اونجا انجام دادن، از بحث‌های اشتغالزایی و اینها کنار، حدود چند صد
هیئت. چی اسمش؟
یک ستاده، این یک ستادیه
که مجتمع
بر هیئت‌های ستاد هیئتی اونجاست. اصلاً چند صد پزشک الان با اونجا مرتبط، رفت آمد داره، مباحث پزشکیش رو پیگیری میکنه و اشتغال. آماری که امسال از افزایش توریست به جزیره هرمز منتشر شد، افزایش 150% رو در جذب توریست به جزیره هرمز توسط این دوستان، یعنی نه فقط، یعنی به شکل چند بعدی دارن نگاه میکنن و وارد میشن و به خاطر رشد منطقه بحثایی انجام دادن برای افزایش توریست که منجر به این نرخ شد. این ستاد و این ستاد خدمت رسانی هیئتی شکل گرفت و اولین نمود بعد از این تشکل شدن و جبهه شدن این دوستان بحث بحران آب آبادان بود. توی آبادان تنها ستادی که شکل گرفته و مسئول بحران و رفع بحران اون منطقه هست، با افتخار یک ستاد متشکل از 5-6 هیئته و اینها از روز اول کنار هم بودن. همجور که فرمودید مشکل دارن، یکی سپرسازه، یکی 2 ماه کار و زندگیشو ول کرده، چسبیده داره کار میکنه و این وسط دیگه هیچ خبری از هیچ نهاد مسئول و غیر مسئولی نیست. فرماندار، یعنی این بخش سوالی من اینجاست، ما وقتی میگیم هیچ نهادی اونجا ورود پیدا نکرده، شما باید شورای شهر رو ببینید، باید فرماندار رو ببینید، نماینده مجلس رو ببینید، امام جمعه رو ببینید، ورود پیدا نکرده غیر از این بچه هیئتی و بچه بسیجی. آمارا هم آمارای جالبیه، روزانه حالا متوسط 2000 بوکس آب توسط همین هیئت ها تأمین شد و فرستاده شد اونجا، توزیع میشه توسط همین هیئت ها. دوباره هر روستا داره 3 منبع آب حداقل نصب میشه که ما مشکل نخیل اونجا رو نمیتونیم مرتفع بکنیم، ولی مشکل احشامشون رو میتونیم با این منبع ها مرتفع بکنیم. توسط همین ها داره اونجا نصب میشه، پیگیری میشه. البته ستاد بنیاد برکت هم ورود پیدا کردن،
بنیاد کرامت
هم ورود پیدا کردن، 20 تا هم تانکر دادن و هم منبعهای رو 60-70 تا قول دادن. ولی به هر حال علمداری توسط بچه هیئتی هاست وسط میدون و مدیریت تانکرهای همت شما دوستان عزیز. 12 تا تانکر، یعنی منبع، یعنی اون منبع ثابت، تانکر یعنی ماشینی که حمل میکنه اون منبع ها رو به روستا. 12 تا تانکر رسید بهشون و نکته جالب اینه که حتی 30 تانکری که دست آبفا بود باز توسط این بچه ها داره مدیریت میشه. یعنی اونها میبینن که اینها مدیریت بحران قوی تر و بهتری دارن، دست اینها سه اینها مدیریت میکنن.
این بحث مطالبه گری که الان دوستان اونجا باید داشته باشن، وقتی قرار مطالبه گری بکنن تیرش به پر همه اینها میخوره. وظیفه چیه؟
هیچی، وظیفه همی که عرض کردم.
راه مطالبه آجا چیه؟ هنر مطالبه ما باید یاد بگیم که چطوره.
ببینید، مطالبه یک، جایگاه و موضع مطالبه گر باید معلوم باشه که شما این بچه مسلمون هیئتی انقلابی تو خط امام رهبریه. چون همین مطالبه رو ممکنه یک کسی برای زدن ریشه نظام و انقلاب بیاد مطرح کنه با یه ادبیات دیگه. هدفش هم دلسوزی برای مردم نیست، ولی از این فرصت استفاده کنه. چون که تو فضای مجازی چیکار دارن میکنن؟ مردم ببینین اینا خودشون خوردن بردن، کسی به کسی کار نداره، و شما بیچاره ها آب ندارید، اینا پولاتون رو میبرن سوریه و عراق، و شما قضا ندارید فلان، شما اینجورید، بچه های اینا همشون آمریکا و انگلیس و اینا، یعنی شما اینجوری، یعنی تو مردل مردم رو خالی میکنه. حالا چند نفر این کارو میکنن، کار مهم فکر کنن همه اکثریت اینجوری هستند. این اومیاد همین مشکل رو دست میگیره برای زدن ضربه به ریشه. اولین مطلب جایگاه مطالبه کننده است. یعنی شما به اسم خدا، به اسم انقلاب، به اسم امام حسین، به اسم دفاع از ارشای انقلاب این کار رو انجام میدید. اون شعار و ادبیات باید باشه. ما به اسم قانون اساسی و انقلاب اسلامی داریم اینا رو میگیم. دوم، دیدن واقعیات. یه جا هست که مشکلات اطلاع نداره یک مسئولی، یا اطلاع داره یه جای سختری گرفتاره. خب اینم باید واقع ابین بود و مدارا کرد، نباید تخریب کرد. مثلا امام جمعه خرمشهر رو نشون داد تلویزیون، خودش آمده وسط بیابون، حالا جوشکارم نیست ولی آمده داره به مردم پیام میده آقا من نگرانم، من جلوتر از همه واسیدم برای حقوق شما. وقت ایه که برای نماز جمعه شم میاد، کم کم میان، وقتی اینا رو ببینن میان. اما یه جایی هست نه خبر دارن، بایدم بیان، میتوننم بیان، نیامدن. به نظر اول باید باشون اتمام حجت کرد، یعنی رفت که واقعا کجای شما، چرا نیست اینجا. اگر دیدید سر کار میذارن و محل نمیگذارن، نهی از منکر واجبه. هم باید به مسئولین بالاترشون گفت، هم اگر دیدید دارن مسمس میکنن حق الناس داره ضایع میشه و انقلاب اسلامی داره بی آبرو میشه. یعنی وقتی یک عده توی محله بگن آه مثلا چی جمهوری اسلامیه که اصلا برایشون مهم نیست، ما آب داریم و نداریم، وقت بر شما واجب نهی از منکر علنی، یعنی تو فضای مجازی به امضای هیئت ها، هیئت فلان 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 فلان، ما در این شهریم، در این روستاییم، داریم کار میکنیم، آقای فلانی فرمانداره، فلانی نمایندهشون تو مجلسه، فلانی کیه، فلانی امام جمعه چه، یا هر کی هست، نیست، هرچی هم بهشون گفتیم نیامدن، بگید اینا رو. معمولا هم اینا چون به فکر خودشون، اونا چون به فکر خدای هن، وقتی ببینن جدی هم بیان، اونا که به فکر خودشون هن، وقتی ببینن آبروی خودشون در خطره میان. نیانم شما وظیفتون انجام دادید. به نظرم اینجا جاییه که باید وقتی که دیدید بی‌اعتنایی میکنن باید نهی از منکر علنی بشه. بله.
ببخش، ممکنه مشکل پیش بیاد که بگن دیگه اوضاع نظام طوری شده که طرفدارای خودش هم صداشون در اومده. یعنی زبان مطالبه رو باید شما بفرمایید، یاد
ببین بگیرید. من گفتم ببینید، این که اول گفتم جایگاهتون معلوم باشه. جایگاه اینه، ما چون طرفدار نظامیم، وقتی رهبری میگه در رأسش میگه، ما داریم خط رهبری رو میگیم، ما میخوایم حرف رهبری رو اطاعت کنیم، ما داریم قانون اساسی، ما شعار انقلاب داریم میگیم. وقتی شما با این زبان و ادبیات بگید نه این نهی از منکره، و همیشه اصلا انقلاب اینجوری مونده، دهه 60 همش همین بود، هر کس هر جا چیزی میدید داد میزد، منتها داد زدن دو جوره اش کردم. یه وقت داد میزنی که آقا همه فاسدن، همه دزدن، همه بی ارزن، همه ناکارآمدن، خب این هم دروغه، هم خیانته، تضعیف نظامه. اما وقتی بگی آقا این نظام، این قانون اساسیش، این حرفای رهبریش، این مسئولیت‌ها، این مشکلات، این توان، چرا اونجا حرف زدی عمل نکردی، ما به نظام نمیگیم، به این مسئول خاص داریم حرف میزنیم. یعنی وقتی جایگاهتون معلوم باشه، نه اون رو نمیگن، اتفاقا میگن که بابا اینا نظام درستی، آدمای درستی هم، خودشون هم آمدن تو میدان، خودشون دارن از حقوق ما دفاع میکنن، اتفاقا این تقویت نظامه. بله، او اگه جایگاهتون معلوم نباشه و تو لحن دقت نشه، وقت بله همین حالت ممکنه بگن آبا اینا خداشون هم خودشون قبول ندارن، یا یک جوری عمل کنید که بگه بابا اینا خداشون هم دلسوز ما، یعنی اینا آمدن تو صحنه، همین هیئتی ها، همین بسیجی ها، اینا آمدن دارن به ما کمک. این کاملا دیگه به حکمت در نهی از منکر، لحن و زمان و زبانش مربوطه.
آقای سعیدی فر ارومیه بفرمایید.
خسته نباشید.
قربانت.
حاجی آقای مولا فرمودن همین اولین دومین جمله شون فرمودن که این کارهایی که بچه هیئتی انجام دادن بازتاب رسانه‌ای نداشته توی رسانه هامون. چرا ما توی رسانه ضعف داریم؟ آیا اونقدری که باید نهادهای گروه‌های جهادیمون فعال بشن، گروه‌های به قول حاج مهدی رسولی پیاده نظام هامون فعال بشن، آیا این خلأ نیست توی ماها که یه گروه کاماندوی رسانه‌ای داشته باشیم؟
چرا؟ بزرگترین خلأ ما
ولو به دروغ داره فضای رسانه‌ای کشور رو دست گرفتن. می‌بینید 1 میلیون فالوور دارن اینا، حرف حق ناحق مخلوط می‌کنن، هم دیگه به خورد جامعه میدن و به تبع حرفشون هم خریدار داره. ولی متاسفانه این طرف این همه زحمت کشیده شده، می‌فرمایند که 2 ماه از فرماندار خبری نیست، هیچ مسئولی نیومده. متاسفانه ولی چرا این طرف بازخورد رسانه‌ای نداریم؟ من احساس می‌کنم حالا میخوام نظر حضرت عالی رو بپرسم، آیا ما خلأ رسانه‌ای داریم؟ تیم بله. رسانه‌ای ضعیف داریم؟ بله. زبان رسانه بلد نیستیم؟
بله. جواب دادن نداریم. بله. به لحاظ فنی و حتی نیروهای میدانی خیلی قوی خوبی داریم، مشکل در مدیریت و حاکمیت و مدیریت ایناست. آدم های محافظه‌کار، حسابگر، تو یک جلسه یه جور حرف میزنن، تو یک جلسه یه جور دیگه حرف میزنن، بیشتر به فکر گاهی شغل خودشونن تا مصلحت امت. بعضی هاشون هم آدم های خوبی هن، بلد نیستن. آقا این یک ذائقه، یک توانیه. بعضی ها اصلا تو رسانه هستن ولی قدرت رسانه‌ای و به اصطلاح ضریب هوشی که لازمه ندارن.
استاد من احساس می‌کنم یه ذره ما توی نحوه بیان کردنمون، خوب حرف زدنمون شاید مشکل داریم.
واقعا این حرف ایشون درسته. دشمن فقط برای که وراجی بلدن و یک تخصصیه، از هیچی، یعنی از کوه کاه می‌سازه، از کاه کوه می‌سازه و بلدن. حتی ما باید بشه همین کارهایی که داریم میکنی درست به مخاطب عادی، حتی مردم همون محل گاهی متوجه نمیشه مگر ببینن خودشون. یک مظلومیت انقلاب اسلامی از اول بوده تا الان، یک بخشش بی عرضگیه، یک بخشش هم مظلومیت.
های پیرایش،
بسم الله الرحمن الرحیم.
ببخش این جلسه قرار نبود که پرسش پاسخ با من باشه دیگه، قرار بود هماندیشی باشه. هر کی هر چی الان بلده میگه بعد من باید جواب به ماست. چی کاریم که جواب به ما چه؟ مسئولین، مسئولین خیر، مسئولین بگیریم به ما.
اندیشه شما استفاده میکنن؟
بله. حالا بودن خب اندیشه ما پیچه در دیگه، اینا مشکلات واقعیه. اینا میگه آقا چرا، یعنی اینا اشکالاتی که همش وارده. من با شما هم فکر و هم صدایم، من جوابی ندارم بدم. ما هم باید هم صدا باشیم.
حالا حاج آقا سوالی که بنده دارم ناظر به این که برای مطالبه گری از فضای مجازی استفاده کنین.
یکیشون البته.
بله. ما شهر عراق، شهر رو به صنعتی بودنش میشناسن و بچه حزب اللهی ها، حالا اصلا ماها این مطالبه گری رو تو فضای عرض شود که رسانه‌ای مطرح کردیم. حالا آقایونی که ما رو خواستن و گفتن این کار غلط بود، دو تا دلیل داشتن. یک، اینها رو جری کردیم و دو، ترس و دلهوره اینها رو بیشتر کردین و این کار شما باعث ضربه به اصل نظام بود و شما مطالبه گری رو با بوق و کرنا کردن یکی کردید. حالا یکی از دستور به نظرتون، حالا ما این تجربه خلاصه اینطوری رو داریم، نظرتون میخواستم بینم باز معمول هست.
ببینین من حالا تو جزئیاتش که نیستم ببینم چیه قضیه، فقط ما یک تفکیکایی که عرض میکنم با حکمت و مصلحت جامعه، یک انتقاد یا اعتراض مراحل مختلفی داره دیگه، چه حق چه باطل. توی یه مراحلش اگر نیروهای متدین انقلابی وارد عرصه بشن و پرچمدار بشن، دیگه نمیذارن به درگیری خیابونی بکشه. دقت میکنی؟ این یک مسئله است. نه وقتی از اول، یا اگه درگیری بشه، شعارهای درگیری علیه نظام و اینا نمیشه. میگن آقا خود نیروهای انقلاب و نظام و رهبری و اینا با این یک مسئله است. کی وارد چین نذاریم به مرحله بعد برسه که بیان سوء استفاده کنن اون طرفی ها، چون اونا آماده هن. الان من فکر میکنم شاید 100 تا تیم اینا تیمای در 20 40 نفره آماده دارن، مسلح آموزش دیده، شهرهای مختلف دارن نگاه میکنن چه مشکلاتیه که زخم کهنه شده، یا رسیدگی نمیکنن درست یا نمیتونن رسیدگی کنن، مثلا این مبلغ زیادی پول میخواد، یه کار زیربنایی میخواد نمیتونن بکنن، یا بعضی ها بی ارزگی و بی لیاقتی و یا فساد عیانن. اونا آماده ان، راهش هم روشنه دیگه، الان همه میبینید چیکار چه جوریه. اول میذاری ادامه پیدا میکنه، مسای اعتباری جوری بود دیگه، دو سال چقدر هی گفتن هی گفتن این قوه تقصیر و اون قوه تقصیر، میگه به من چه، من تو میگه به من چه، او هم میگفت که میخواستید دنبال پول مفت بودید 30%، میخواستید نرید بدید، نمیگفت که خب چرا تو اصلا گذاشتی پولا جابجا شه، چرا مجوز دادی، چرا به اونی که مجوز ندادی اجازه دادی پول بگیره، چرا دو سال داد میزنن نیومدی جلو مسئولیت به عهده بگیری، تا رسید به جایی که دیما اینجوری یه مرتبه بعد گروه های مختلف گرگ ها منتظرن، به اسم گروه های قومی تجزیه طلب، به اسم سلطنت طلب، منافق، همینا که از قبل بودن، خب دوباره توی نسل هم همچنان که ما کادرسازی ادامه پیدا کرده، نسل بعدی شما همون شعار اول انقلاب میدید، اونم کادرسازی کردن ادامه دارن میدن دیگه، پولم خوب میدن، رسانه ایشون هم و هم قدرت هم مهارت رسانه ایشون هم بیشتر. شما الان تو همین فضای مجازی ببین روزی یک مسئله دارن درست میکنن، روزی یک مسئله دیگه، اول ماهی یک مسئله بود، سالی دوتا مسئله بود، الان واقعا روزی یک مسئله است. دیروز مثلا فلان، پریروز فلان، دیروز دختره رقاصه اومده رقصیده فلان، امروز یک چیز، همینطور این فضا اینجوری شده. یعنی میذاریم هی اینا مسئله درست میکنه، بعد ما دنبالش راه میفتیم. ما باید هم کف جامعه باید مراقب باشیم مسئله تبدیل به بحران نشه. اگر یک جایی هم حق کشی شده باید اعتراض بشه، ما اگه بی‌طرف باشیم یه صدماتی، اگر واشتیم اونا شلوغ کنن بعد بریم با اونا درگیر شیم، اینم یک ضرره. بهترین روشش اینه که نیروهای انقلابی متدین جایی که واقعا حق الناسه، نه جایی که توطئه و دروغه، حق الناسه، مثل آب خرمشهر، مثل همین مناطق زلزله زده، اینا واقعا یک حرفای درست حقیه، کنارشون باشیم، بهشون خدمت کنیم صادقانه و بگیم ما زبان شما این و در کنار شما. منتها اگه این کار باشه با یک همکاری با مسئولین باید انجام بشه، نگذارید وارد مرحله بعد بشه، چون وارد مرحله بعد که بشه به خشونت و درگیری و آتش زدن و اینا برسه که نمیتونن کنارش واسه شما که دیگه، اون که دیگه خلاف قانون و به درگیری مجبور میشه، یا باش درگیر شی یا بی‌طرف بشی. ما اول نباید بزنیم به این فاز برسه. یعنی وقتی تو شهر شما کارگرای فلان کارخانه یک سال حقوق نگرفته، 6 ماه حقوق نگرفته، باید هم اول کنارش واسداد، یا مسئولین باید حلش کنن یا باید شما رو کنار خودشون ببینن و جوری باشه که نذاریم. بله یه وقتی هست که دیگه از شما از کاری ساخته نیست، اونجا هم به نظر من اگه لحظه جدایی هم رسید باز اونجا هم میشه قشنگ یک بیانیه‌ای داد، بحثی کرد که آقا ما تا اینجایی که حق کناری نداشتیم، از اینجا به بعد دیگه این فاز قانونی نیست. اینه، اینم منطق میپذیر. بعدم اینایی که ای اطلاعاتی بازی اینا در میارن باید بهشون گفت شما قبل از اینکه کار به خیابون بکشه آقا جون باید بیایید رسیدگی کنیم به مسائل، نه که بگذاری انفجاری حاصل بشه تو یک محله بعدن بیای بگی آقا شما همکاری نکنید یا بکنید و فلان. نباید بگذاری این مشکل تبدیل بشه به بحران، بحران تبدیل بشه به درگیری، درگیری تبدیل بشه به خونریزی. اینا آماده ان، هر جا میبینن زخمه اول میان با فضا سازی، رسانه بعد شعار میسازن، گفتمان سازی، بعد یک تاریخ خاصی رو اعلام میکنن که میدونن خود اون مردم هم میان اعتراض داره، بعد وسط اینا میان شروع میکنن شعارهای انحرافی، آتش زدن با اسلحه، یکی از این ور بزن یکی از این ور بزن، اصلا این تخصصشونه دیگه، این روش آموزش تبدیل انتقادات آرام به اعتراضات خونین، اینا اصلا روش داره، اینا آموزش میدن، دانشگاه داره، اونا دارن رو جز به جز کار میکنن. یه بخشی از این مسئولیت مدیران حکومتیه، فرماندار این شهری که مردم آب ندارن 2 ماه اینو میاد، خب یه باید بخیرشی گرفت و شما باید اعتراض کنید، مردم ببینن، وقتی اونا ببینن بعدن که اعتراض هم بکنن، اونایی که سالمن دیگه اعتراض علیه اصل نظام و انقلاب و حرفا نمیکنن، اعتراض مستقیم به اون مسئولش میکنن. این خودش یک گام به جلوه. ما خامیم، باید کم کم کمی پخته بشن.
آقای مهدی پور، بعد آقای میرنژاد، بعد آقای هدایت‌خواه. فقط من خواهشم اینه که حالا در کنار سوال جهت بحث رو به همون طرح مباحث و در واقع اون همدیشی هم ببرید. آقای مهدی پور، هیئت روضة الزهراء، اهواز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. عرض من منظر شما که پیرامون حوزه رسانه، من یک نکته عرض بکنم به عنوان پیشنهاد. یعنی البته اینکه سعی ها و تلاش های تو این زمینه صورت گرفته، بنده به تحلیل خودم اتفاقاتی افتاده، اما اگر امروز حتی اگر نصف روز وقتمون رو صرف این موضوع میکردیم، شاید بقیه دوستان صحه بذارن اگر اینطور نیست بفرمایید، روی این موضوع میگذاشتیم، شاید نتیجه عملی و ملموستری میگرفتیم. اونم اینه که ما همون میزان توانمندی رسانه‌ای که داریم هم الان وحدت رویه نداره. جا بسیاری از شبکه‌های اجتماعی الان با بازدید کننده های قابل توجهی، با قدرت موج سازی و جریان سازی خوبی تو فضای مجازی هستن، ولی یک دست نیستن. اتفاقی رقم میخوره، حرکتی صورت میگیره، هزینه میشه، جهادی صورت میگیره. خب تو انعکاس این راحت ترین کار بازنشر همین فعالیته. یا اون یک کانال یا یک پیج یا مثلا چند پیج متحد خیلی مختصر فقط این فعالیت رو پوشش میدن. ما افرادی رو که تو این مجموعه داریم، حالا چه بالقوه و چه بالفعل اونایی که امروز حاضر شدن، شما یه حساب سرانگشتی که بکنید پیرامون توانمندی رسانه این افراد و مجموعه های وابستهشون، ببینید ما چقدر به قول حالا این تعبیری که دیگه مطرح فالوور داریم، چقدر واقعا قدرت رسانه‌ای داریم، چقدر از اینا در خدمت گرفته شده، مشعر چقدر برای اینها برنامه‌ریزی کرده که آقا این فعالیتی که بالاخره به صورت میدانی تو بحث باستا بشن، آیا این محوریت رو در دست گرفتین که آقایون 700 هیئتی که مثلا مرتبط با ما هستید همه مکلفید این رو بازنش بکنید؟ 700 هیئت با کمترین و بیشترین حد فالووری که دارن یا بیشترین صفحات مجازی که دارن، ببین چه موجی میتونه ایجاد بکنه در کشور که ما بتونیم گاهی در اولین لحظات وجود یک جریان این رو خونسا بکنیم. حتی این یک نکته که این وحدت رویه موجود نیست و با توجه به این مسائل میبینیم گاهی بعضی صفحات هنوز درگیر پخش مداهی و شور و اینها هستن. اصلا اون صفحه اون مجموعه فرهنگی میبینه انگار پیرامون این موضوع اصلا هیچ واکنش از خودش نشون نداده و این واقعا یک خسرانه که ما این همه ظرفیت داشته باشیم استفاده نشه. یک موضوع بحث خدمات اجتماعی که صبح تا حالا بحثش داره مطرح میشه، باز هم تمرکز روی این نکته رو من فقط به عنوان یک ایده توی ذهن خودم مطرح میکنم. درست و غلطیش باید حتما شکوشکاری بشه. بسیار از زحماتی که دوستان توی خوزستان، بنده بچه خوزستان هستم و از نزدیک بسیار از این مسائل رو شاهد بودم و یک فاجعه بدتر از بحث خرمشهر آبادان رو به عنوان مثال آخر بحثم عرض میکنم. عرض کنم که بسیار از این اتفاقات داره تو این فضا میفته که اگر مشکلی داره به وجود میاد، یه عده از بیرون دارن میان درستش میکنن میرن و این برای ما خوزستانی هایی که تو میدان هستیم یک ضرره. برای ما به اعتبار ما و چهیتی های اونجا لطمه وارد میشه یک تورایی. بله، ما خودمون اونجا باید حتما دست به کار بشیم. اونجا باید یک سری فعالیت‌ها به عنوان فعالیت‌های خودجوش در اون استانی صورت بگیره. بقیه استان‌ها هم همینطور. که افرادی که ما روزانه با اینها در ارتباط هستیم، اعتمادشون به ما برای تقویت برنامه‌های بعدیمون، اون کف خیابونی بودن ما چطور ثابت میشه که ما کف خیابون خوزستان هستیم، بین مردمیم؟
ما توی آبادان حالا گزارش راهی معلات قبلا دادن توی همون کانال و صفحات هم که هست، الحمدلله کار از روز اول، یعنی دریاقلی سورانی که خبر حصر آبادان رو، در واقع خبر حمله تانک‌ها رو داد و نذاشت خبر اشغال خرمشهر در تاریخ ثبت بشه. آبادان اشغال نشد، محاصره شد، اما خرمشهر سقوط کرد. اون دریاقلی سورانی همون بچه‌های بومی کف میدان آبادان بودن. یعنی هنوز هیچ خبری از این سلبریتی‌ها و فضای مجازی و هیچ کدوم اینا نبود. بچه‌های آبادان زنگ زدن، از وسط نخلستان‌ها هم زنگ زدن. بچه هیئت‌های آبادان قبل از اینکه نیروها از قم و تهران برسن، بچه‌های آبادان تو نخلستان‌ها رسیده بودن. اصلا ابتدای امر که خیلی از دوستان به اشتباه فکر می‌کردن اولویت اول بطری آبه و داشتن آب جمع می‌کردن، بچه‌های آبادان با کارشناسی که انجام دادن، آقای شعبانی الان اینجا نشستن هستن، چند روز قبل از شروع بحران، یه فیلمی که ما از آبادان داریم تاریخش تو صفحه اول خود 4 تیره، اگرشون 4 یا 5 تیر ماه، فیلمی که آقای شعبانی از قم رسیده اونجا، حضور پیدا کار توسط آقای عساکره، آقای شفیع‌دلزاده، آقای امامی، بچه‌ها فامیلیاشون فامیلیای آبادانی و جنوبیه، کار دست اونها پیش رفت. تو این مدت هم حضور دوستان تقویت در واقع توان اونها بود. جالب بود ما جلسه‌ای که با نماینده مجلس آبادان داشتیم، این اعراب سران در واقع اون عشایر و قبایل آبادانی بودن که انقلابی بودن، پای جنگ ایستاده بودن، تیر و ترکش در بدن داشتن و اونجا میگفتن ما با بی بی سی نرفتیم مصاحبه کنیم، ما دیدیم حرف، ولی انقدر فشار به همین ها اومده بود که از کوره در می‌رفتن و فریاد می‌زدن. یکیشون همونجا گفت ما فرمانده رو ندیدیم، گفتن همین آقای عساکره اومده، ما آب رو از دست این گرفتیم، این به ما آب داده. ما هم اونجا بچه‌های خود آبادان الحمدلله علمداری کردن و حضور بچه‌ها تقویت در واقع اون توان و نیروی بچه‌های بومی خود منطقه بود، همچون که الان تو خود خرمشهر الحمدلله با حضور امام جمعه کار خیلی بهتر و به یه شکل دیگه‌ای پیش رفت، یعنی ارتباطات حاکمیتی هم همراه شد. اینجا واسطه اینکه نهادهای حاکمیتی درست نیامده بودن وسط، بار بسیار بیشتری رو دوش بچه‌های آبادان قرار گرفت. اما نکته درستیه و همین اتفاقات بیفته، ضمن اینکه حالا آقای مهدی پور در ضمن فرمایشات خودشون هم اشاره داشتن، یعنی این خودجوشی که خود بچه‌های استان باید بیان وسط، میدانداری بکنن. الحمدلله تو آبادان بودن بچه‌ها، یعنی همین تیم بچه‌های با صفای آبادان خیلی خوب میدانداری کردن. ممنونیم.
اصلاح میکنم اون تیکه آخری که گفتن مورد خوزستان، من بگم گفتم از شاید از آبادان و خرمشهر بدتر باشه. اونجا آقا شمال خوزستان آب شیرینه، بقیه خوزستان اکثرا آبش شوره. موضوع آب یه موضوع همیشگی بوده براشون، اونجا فقط قطع وصلش بوده اما همیشه آبشون. اما شمال خوزستان یه تقریبا صد کارون، سه کارون، چهار صد شهر باسپور، کلی صد و کل، یعنی پر آب ترین شهر ایران شاید به این تعبیرشون، همه کارون تا دور تا دور شهر دهدزه، مردم دهدز آب ندارن. هنوز که هنوز مردم دهدز دارن با گاو و گوسفند میرن آب میارن. این مثلا این دیگه آب، ما پر آب ترین شهر ایرانیم، یعنی آب شیرین در دهدز پر آب ترین شهر ایرانه.
ما رو باید همه رو از دولتی ها و مسئولین باید خواست.
از اون حد فاصله آب تا خونه ها 10 کیلومتره، 10 کیلومتر لوله کشی نیاز داره.
باید پاسخگو باشن دیگه. شما گفتید که همه فکر میکردن نیازشون آبه، ولی ما
رسیدیم به این که در واقع مهمتر از بحث آب بطری، آب معدنی که قابل تامین بود، دام اونها داره از بین میره. دام ها کور شده بودن در اثر خوردن آب شور و بعد از کور شدن دام ها داشتن میمردن. 4 میلیون نفر نخل، نفر نخلی که برای اونها میگفت من برای این فوت پدرم اندازه این نخل ها گریه نکردم، گفت من آب رو از دهن بچم میگیرم پای این نخل میریزم. اون روستایی میفهمید، گفت ناکنید نیشکر یک سال، امسال نیشکر اصلا نکاریم، امسال برنج توی خوزستان نکاریم، نخل 40 سال عمرش، اگر این نخل کمرش خم بشه این نخل به قامت عمر انقلابه. گفت این نخل 40 ساله که به اندازه انقلاب عمر کرده کمرش خم بشه 40 سال دیگه طول میکشه تا به ثمر برسه. او همه زندگی و سرمایه ما داره از بین میره. که تشخیص درست دوستان این بحث در واقع منابع آب فعلا بحث احشام اینها رو حل کرده. اما جناب رحیم‌پور، دوستانی که اینجا هستن و تو کرمانشاه هم دیدیم، ما تا یه جایش هم گفتیم ان شاءالله حماقته، یعنی میگفتیم خدا کنه که حماقت باشه، گفتیم بعیده خیانت باشه، نمیشه آخه برایش خیانت بکنن. بهترین فرصت بود که همین مسئولینی که هستن در دل مردم جا پیدا کنن، یه فرصتی پیدا شده بود برای خدمت کردن، برای نوکری. این حجم حماقتی که ما تو این مدت دیدیم یعنی قابل تصور نیست. یعنی ما داریم با مصادیق متعدد خیانت مواجه میشیم. همین ماجرای فرمانداری که تو آبادان بود، ما توی سرپل ذهاب چقدر طول کشید، فرمانداری که خودش چالش شده بود، یعنی بومیای منطقه اومده بودن بچهای سرپل میگفتن آقا چجوری این مرد مجرد درد منی که بچه‌م رو دستم داره تلف میشه بفهمه، اصلا این زن و بچه نداره تا بفهمه. بچهای آبادان امروز میگن یه بخشدار زن گذاشتن اینجا، اصلا نمیتونه لابلای این نخیلات با این جماعت در واقع کشاورز و باغدار و اینها بیاد سر و کله بزنه. یعنی سیستمی که الان اونجا فراهم شده پاسخگوی این مباحث که نیست. هیچ آبشوری که پای نخل‌ها بسته شده، 2 شبانه روز آبشور به نخل‌ها داده شده، کمر نخل شکسته، بچه‌ها پریشب اومدن یه لودری رو دستگیر کردن اونجا، با لودر اومده به جون لوله‌های آب افتاده، بعد اومده گفته من داشتم در واقع اینجا میکندم و اینا، اتفاقی برخورد کرده.
یه لوله شکسته، آب یک منطقه وسیع قطع شده. ما تو همون آبادان که بچه بودن، یعنی هر شب یک دفعه یک مساحت وسیع از نخلستانا داره آتیش میگیره. من تعبیرم بود اگر مرخصی میدادن میگفتن بره تفریح بکنه، اما مثلا بره انگلیس، نمیدونم سوئیس، جایی کار بهتر اداره میشد. این سیستمی که بچه‌ها میبینن، بعد دیگه دست بچه‌ها بسته میشه، بعد تلاشی که بچه‌ها میکنن یه جایش بازی میشه. یعنی ما یه جای نیاز داریم یقه یکی دیگه رو باید بگیریم، بعد اینجا بچه‌ها گیر میکنن تو اون مدل مطالبه گری، تو این مدلی که فردا بعد از اینکه این اتفاق افتاد تضمینی برای حمایت از اون نیست. یه موقع است میگید برو آبروت هم بذار زندان جمهوری اسلامی، هم برای جمهوری اسلامی تحمل کن، اجرت با امام حسین، آخرش هم شهادته. یه بچه ها میگه ما با این مدل باید بریم جلو. یه ماست میگه نه هنوز وقت این کار نشده، باید حکیمانه مثلا با دقت مصلحت جویانه یه جوری حرف بزنید که به اون بر نخوره، یه جوری صحبت کنید به این بر نخوره. الان اوضاعی که داره میره جلو ما رو داره میبره به اون سمتی که در واقع یه جایی بچه‌ها از کوره به ناچار در برن، چون داره میبینه جلو چشش به نام جمهوری اسلامی داره در حق این رعیت جمهوری اسلامی که در واقع این برتری بر او داره، این قرار بوده خادم او باشه، داره ظلم میشه. و اگر ما نیاییم وسط سیلی نخوریم، سیلی به گوش اون مظلوم بخوره، اون رو داره از دید جمهوری اسلامی میبینه، از چشم جمهوری اسلامی داره میبینه. این رو بچه‌ها شاید باش به چالش خوردن، به مشکل خوردن. اون ماجرای شرکت هپکویی که عزیزم از عراق گفتن جزء 10 پروژه بزرگ جمهوری اسلامی در دهه 60، یعنی تو زمان جنگ با فرمان و نظارت امام 10 تا پروژه عظیم اتفاق افتاد. هپکو رقیب شرکت بنز بوده، رقیب شرکت کترپیلار آمریکاست. یعنی یه شرکتی، یک برندیه که داره در بهترین توان ممکن کار میکنه. متخصصای چینی اومدن سوله های هپکو رو که دیده بودن، ما سوله های با این عظمت تو خیلی از کشورها ندیدیم، این حجم کار صنعتی که داره انجام میشه. الان بعضیشون 40 ماه حقوق نگرفتن. یعنی حرفی ما میزنیم این آدم روزی گنجش روزیه 40 ماه و این ماه در مورد آخر ماه پولش تموم میشده، ذخیره و پسندازی نداشته. شرمنده زن و بچه است. پسر یکی از شهداست میاد تو همین فیلم شهید قهه‌ای که میاد پیگیر ما میشه، خود شهید قهه‌ای، پسر شهید قهه‌ای میگه که من به مشکل خوردم، دارم میرم برای جدا شدن از خانواده‌ام. بعد اینا میگن درد ما این نیست، اصلا این کارخونه نمیخوایم، بس حقوق ما یه طرفه، این کارخونه نمیخوایم زمین بمونه. تا چند سالیش ما لودر ملی رو برای اولین بار تو هپکو ازش رونمایی شد، یه لودر پیشرفته است، میاد میزنه خیلی با ابتکار عمل بالا. سال 93 فکر میکنم این رونمایی از لودر ملی، تا 93 شرکت داشته سود میداده، شرکت رو واگذار کردن به بخش خصوصی، با ثمن بخشی دادن به بخش خصوصی، یعنی پول رو از دولت، از بانک وام گرفته داده به دولت، از جیب دولت گرفته داده به اونور، کارمندا رو بیکار کرده، اخراج کرده، محصول کف میدان کارخانه رو فروخته، الان هم آمادن برای اعلام ورشکستگی شرکت هپکو. یعنی رسما دارم، یعنی فرایندیه که در کمین خیلی از صنایع ما هست. بعد اینجا داره صنایع مادر تخصصی ما یه جایش ضربه میخوره. یعنی ماجرای یه کارخونه کوچیک و یه کارگاهی مثلا تو شهر صنعتی نیست، نماد صنایع در واقع ماشین سازی ایرانه. این که زمین میخوره، چند هزار کارگر که داره بیکار میشه. این حرف کارگرای هپکو، گفتن روز اول که ما تجمع کردیم عکس آقا دستمون بود، این بچه‌ها زیارت عاشورا میخوندن جلوی کارخونه. گفت ماه رمضان که شده بود نگرانی اونایی بود، گفتن تو رو خدا بچهای طلبه، بچهای هیئتی، گفت با این مظاهر اسلامی بیاید لابلای بچه‌ها، دینشون داره از دست میره. گفت همون جماعتی که روز اول صف نماز جماعت بودیم و گفت من چیزی دیگه برای از دست دادن ندارم. بچه‌ها فیلم گرفتن، فیلم مستند این مصاحبه هست. میگه من 7 تا ترکش تو بدنمه، میگه من از این نمیترسم که منو بگه، من از این میترسم که شب شرمنده زن و بچه‌ام خونه برم. من تو این فضا و اینها یه مقدار، ما توی مثلا بحثای تئوریک و نظری اینجا خاله‌بازیش رو میریم جلو، یه جایش بچه‌ها میخوان درگیر ناچار درگیر بشه، اما ضمانتی نداره این درگیری به نفع نظامه یا به ضرر نظام. ببخشید من از دستم درف، من نباید نوبت های میرنژاد بود بعد آقای هدایت خواه،
همش هم میگن که تحریما بوده اینا. واقعا به نظر شما چند درصد اینا به تحریم مربوطه، چند درصدش به
تدبیر مربوطه،
تدبیر و بی ارزگی و اینا مربوطه؟ اکثرش ربطی به تحریم نداره اینا.
دوچرخه سازی که داشتیم به اندازه بیشترین تولید دوچرخه در خاورمیانه رو داشتیم تعطیل شد. نمیتونید بگید یه کار غیر کارشناسیه، قطعا یه کار خیانت باز بوده، یعنی کسی بوده که اومده این قانون رو گذاشته و اجراش کرده و
نه از اون بالا قوه قضاییه کسی پیگیر شده، نه از این پایین کسی مطالبه کرده. گذاشتیم و همه هم روز اول میدونستن این سبک خصوصی سازی به تعطیلی صنعت میانجامه. این همه اقتصاددان فریاد زدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شد که اتفاقی افتاد یکی دو سال گذشته توی هرمزگان. شرکت آلومینیوم هرمزگان واگذار شد به بخش خصوصی. به سرمایه گذار گران کلوفتی هم اومد، قریب به 1000 نفر کارگر اخراج شد. خب اون موقع کاری که به ذهن رسید که انجام بدیم، مستندی تهیه شد به نام خفه خون. شاید قطعه ایش رو شما دیدید که یه عده کارگر اومدن مطالبه، مهی بهشون میده به نوعی و میگه نماز جمعه جای این کارها نیست. جالب اینجاست این مستند
امام جمعه ترک میکنه،
امام جمعه
ترک
میکنه. نه کارگرها ترک از نماز جمعه رفتن،
آره میرن دیگه. خب مستند به نام خفه خونم بود، سالن بسیار بزرگی هم گرفته شد که این رونمایی بشه، جلوش گرفته میشه، بعد انتقال میدیم اینو توی مسجد، میان از در و دیوار که آقا پخشش نکنید و فلان و تذکر و این ور اون ور. من احساس میکنم حالا بماند. مستند دومی رو هم که شروع کردیم الحمدلله تازه تموم شده، قصه صیادان چینی. شما بندر جاس رو اگه تشریف برید، خب یه عده بومی هستن که از این قایق‌های کوچولو دارن و میرن صیدش رو انجام میدن، تمام مجوزها باطل میشه و یک آدم گردن کلوف که سابقا مثلا مدیر شیلات بوده میاد مجوز میگیره و یه تعداد کشتی چینی میاره که داره کف دریا رو جارو میکنه، ماهی رو با تخمش داره جمع میکنه، یعنی داره نسل ماهی رو منقرض میکنه. و کسی هم اگر قاچاق بره روی دریا، اول اینکه ماهی به صیدش نمیاد، بگیرم میگیرنش. بعد خب این مونده توی گلو، یعنی اینها هیچ کس هم نیست که تکون بخوره. خب الحمدلله بچه های ایساری کردن شب عید، مستندساز ما روی دریا بود، این رو فیلم گرفته، از در و دیوار داره میگن تو رو خدا اینو نمایش نده و فلان. من احساس میکنم اولا این که حالا تو این وضعیتی که داره میبینیم چه خبره، یک پوست اندازی این انقلاب نیاز داره،
واقعا نیاز داره.
یعنی این که یقه گیری الان دیگه فکر میکنم باید بی‌محابا شروع بشه، یعنی این مستندها با این موبایل هم شدنی هستش که فیلم گرفته بشه. دوستان ما رفته بودن توی شورای شهر، مثلا یک تصویر رو گرفته بودن مثلا از رئیس شورای شهر که خبرنگار رو راه نمیداد، یا و اومد تو فضای مجازی کلی مثلا بازتاب داشت. من فکر می‌کنم حالا علی‌رغم کارهایی که داریم، رسالت اصلی ما توی این ایام این هستش که این هم صدا بشیم و صدای مردم از این تریبون‌های ما، هیئت‌های ما، دوربین‌های ما ان شاءالله نشون داده بشه.
خیلی ممنون. طیب الله. های دکتر هدایت خواه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم. من چند تا نکته رو در عنوان پیشنهاد عرض میکنم برای این موضوع مطالبه گری. نکته اول اینی که ببینید دشمن متخصصان جنگ روانیشون نشستن که از هر مسئله‌ای استفاده کنن علیه نظام. دستور عمل هم براش نوشتن. از گذشته مثلا دستور عمل آقای جین شارپ و امثال اینا هست. ما لازم هست که عده بشینن واقعا تو این زمینه دستور عمل تدوین کنن. یعنی ما چجوری باید مطالبه گری بکنیم همونجوری که اشاره فرمودن دوستان. این نیاز به دستور عمل داره. یعنی متخصصان ما، اونایی که ضد جنگ روانی هستن، باید بشینن تو این زمینه حتما شیوه صحیح سازوکار مطالبه گری رو تدوین بکنن. یک. دو، نکته مهمی که تو این مطالبه گری باید باشه که تو فرمایشات حضرت عالی هم اخیر بود، اینه که اینها ریشه مشکلات و ناکارآمدی ها رو دارن تحریف میکنن، یعنی دارن منتسب میکنن به یه چیزی که واقعا نیست. مثلا شعار میدی که فلان مشکل ارض چه ربطی به سوریه دارد. یا ما باید در واقع اون ریشه اصلی ناکارآمدی رو برای مردم تبیین بکنیم. نیاز به روشنگری داره. ریشه ناکارآمدی بی تدبیری دولته. ریشه ناکارآمدی مدل های غلط اقتصادی و مدیریتی هست که الان وجود دارد. ریشه ناکارآمدی همون جوری که شما فرمودن خیانت بعضی از مسئولین هست. ریشه ناکارآمدی سوء استفاده و دنیا طلبی هاست. تو همین شهر خود ما به ما گزارش دادن همین بحثه که
یاسوج
یکی از مسئولین، حالا من اینجا چونی وقت ممکن، یکی از مسئولین 3 ماه پیش رفته 600 میلیون تومان سکه خریده است. جزو مسئولین. خب این سکه خریدن یاسوج تو شهر یاسوج که استان مرحوم 600 میلیون رفته از بانک سکه خریده و هم حالا به همین نسبت شما تو کل کشور اینا رو، یعنی در واقع ریشه ناکارآمدی ها رو باید برای مردم تبیین بکنیم که اینها تحریف نکنن و منتسب کنن به نظام و امثال اینها. نکته سوم اینه که توی این مطالبه گری ما باید ابتکار عمل رو به دست، یعنی پرهیز از انفعال داشته، یعنی بنشینیم یه اتفاق بیفتد بعد حالا ما بشینیم حالا چجوری. حالا دوستان ما توی همین عراق تجربه خوبی دارن، حالا نمیدونم یکی از عزیزان فرمودن که مثلا ما اینجوری، خب اقداماتی که انجام دادن و در گزارشی که دوستان ما دادن تجربه خوبی است، ولی نباید ما منفعل بشویم. یعنی ما قبل از این که دشمن بخواد سوء استفاده کنه از این فرصت، ابتکار عمل تو دست ما باشه. یه مشکلی اتفاق میفته، اولین کسانی که باید مطالبه گری کنن با همون روش صحیحش که با دستور عملش تدوین بشود، مثلا شما فرمودید اول برن به مسئولین بگن، بعد خدمتون هستن مثلا کم کم تو فضای مجازی، بعد ممکنه نیاز باشه یه تجمعی توی مسجدی جایی و امثال اینها که نیاز به دستور عمل داره، ولی این ابتکار عمل باید تو دست نیروهای انقلاب باشه. نکته بعدی اینه که ما برای حل هر مشکلی هم باید راهکارهای عملی و عینی ارائه بدیم، یعنی اینجوری نباشه که فقط اعتراض بکنیم، به مسئولین هم بگیم راهکار اینه. تو همین بحثایی که الان وجود داره، خب دوستان ما نشستن کار کردن تو بحثای اقتصادی و مسائل امروزی مثل ارز و امثال اینها، خب عزیزان کار کردن، این راهکارها رو هم بدیم. نکته بعدی اینی که ما مطالبه گری رو در همین جمعهایی که حضور پیدا میکنیم سوق بدیم به سمت روشهای مؤثر و مسالمت آمیز. اونا از این مطالبه گری سوء استفاده میکنن، آشوب و تخریب، و ما اگر حضور پیدا کنیم میتونیم بریم روشهایی که اولا مؤثر باشه و ثانیا مسالمت آمیز باشه. نکته بعدی اینه که باید ما مدعی باشیم، یعنی ما باید مطالبه گری کنیم که چرا حرفای رهبری رو زمین مونده، چرا اقتصاد مقاومتی عمل نمی‌شود، چرا به فلان وظیفه دولت عمل نکرده است. یعنی ما مدعی باشیم، نه اینکه ما پیرو دیگرانی باشیم که احیانا میخوان دست به دست. و نهایتا آخرین نکته اینه که توسعه خدمات اجتماعی قبل از همه اتفاقات باعث میشه که بفهمن ما دلسوزشون هستیم، ما خیرخواهشون هستیم. تو همین مشکلات هم به ما مراجعه بکنن، بگن آقا ما این مشکل رو داریم، شما یه راه حلی، یه پیگیری، یه نمیدونم انعکاسی، یه شیوه‌ای. اگه این خدمات اجتماعی رو ما شروع کنیم بدون اینکه الان نگاه کنیم ببینیم کدوم، با این نگاه اگر انشالله ورود پیدا کنیم، من میگم میشه 6-7 نکته. البته اولیش اون دستورالعملی که نیاز هست یه عده‌ای که متخصص این مسئله هستن بشینن و تدوین بکنن روش‌های صحیح مطالبه‌گری رو، چون که اونها دستورالعمل 180-190 بندی رو از قبل طراحی کردن و الان برای نافرمانی مدنی به زعم خودشون برنامه‌های وسیعی دارن.
محضر برادران عزیزی که در این مدت مشغول مجاهدت بودن به خصوص در سرپل زهاب، خوزستان و نقاط دیگه، خدا قوت عرض میکنه. ما از خدای متعال تقاضا میکنیم که این زحمات رو انشاءالله به احسن وجه قبول بفرماد. به خدمت دوستان عزیز عرض شود که حقیر نظرم این هست که در این معضلات اینچنینی مثل زلزله، مثل مسائل آبادان، ما وظیفه مطالبه گریمون بیش از وظیفه خدمت رسانی میدانی مونه. ملاحظه فهمید دوستان، ما حاضر میشیم تو میدان، ظاهرن تکلیف از ما ساقط میشه، ما حال خوشی بهمون دست میده، اما مشکل مردم خیلی جاها برطرف نمیشه.
تشکر. خواهش داشتم، ببخشید.
خواهش.
اولا عذرخواهی میکنم که مجبورم برم. من خواهش داشتم که جنبندی بحث رو که دوستان نظراتی که دادن با همین عنوان که چگونه مطالبه کنیم، نظرات همه دوستان که دادن و بعد از این میگن خلاصه بشه استدلال ها و پیشنهاد ها. الان هر کدوم از دوستان چند تا آسیب شناسی کردن، چند تا پیشنهاد مشخص دادن، اینا نوشته بشه یه چیزی، این رو به سران سقوه و برای نهادهایی که مؤثرن تو این مسائل این رو بفرستید. من ببخشید چون باید برم.
من فقط همین عرض بکنم. حاج آقای یکتا الان قبل از شما که صحبت میکردن میگفتن که کف خیابون که من میرم تو بازار، میرم با بازاری ها حرف میزنم، میگه که مثلا نظام پسر دادن دختر گرفتن، این داماد اون شده، این فلان شده، این از این گرفته، اون از اون گرفته. یعنی این مطالبه گریه حتی اگر انجام هم بشود، جنبندی هم بشود، نتیجه گیری هم بشود، مکتوب هم بشود، برای سران ارسال بشود،
مشکل اینه که خود همین سران ما با خود همین سران مشکل داریم، با همین سیستم مشکل داریم، با همین پیرمردهایی که دور یه میز مینشینن و هیچ جوری از این اسب پیاده نمیشن مشکل داریم. ما مشکل اساسیمون اینان، وگرنه که غیر ممکنه که اینها ندونن تو دل مردم چه خبره.
اینها اینه که چگونه مطالبه کنیم،
یعنی اینها میدونن
اتمام حجت باید بشه
و برای کنیم. این که ما رو ساکت کنن ابزارهای مختلفی دارن، از تشویش اذهان عمومی گرفته، یعنی ما همین انگ ها رو خوردیم، تا تشویش اذهان عمومی گرفته تا نمیدونم یه جورایی مثلا متصل به فلان جناح و فلان چی و فلان از این حرفا، دو تا پرونده اطلاعاتی و یه زنگ ساعت 11 شب و بیا بریم کارت دارم و یه 4-5 روز نیستیم و در هیئت رو تخته کنین و سازمان تبلیغات بیاد مجوز هیئت رو باطل کنه و ما تا اینجا رفتیم آجا.
کجا این کدوم چهریم؟
من کاشان هستم. ما تا اینجاهاش رفتیم. من میخوام بگم همه این نتیجه گیری ها و همه این مکتوبات و همه این اتفاقا کاری نداره. آقای آبفروش همین الان شروع بکنن تا اذان مغرب باشه تکمیل تحویل میدن، چون سیستم نفوذ خیلی توش هست.
چیکار کنیم؟
ما این از شما
سوال. آقای رنگون اتفاقا
این صورت مسئله که شما گفتید تهش فقط یک چیز در میاد.
تهش همونه که شما گفتید. شما یه برنامه‌ای داشتید گفتید انقلاب اسلامی به یک انقلاب نیاز داره و شما عرض کردین که گفتین من حاضرم برای جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی شلاق بخورم. اینا حرفایی بود که شما تو برنامه‌تون تو عید نوروز زدید.
ببینم من عذر می‌خوام، با مردم باید بگیم این همین آدم‌ها رو خودتون آوردی. کی آورد اینا رو؟ از کجا آوردن؟ رئیس جمهورش و مجلسش و همشو خودشون آوردن دیگه، تا رده‌های پایین‌ترش. یه باید به مردم، یعنی شما اینجوری یه جایش باید مدعی مردم هم شد. چرا تو انتخاباتون دقت نکردید؟
میگم این جمع به این حرفا این جمع به این حرفا حیفه که همینجا تموم شه. هم این رو چرا دیگه 22 میلیون رای دادن دیگه.
نه میگم رئیس قوه قضاییه، من فکر کنم توی زمینه باید یه بحثی بکنه با آقایون. نسبت رو بگید. شما فساد دیگران تولید می‌کنن. رئیس قوه قضاییه مگه مورد هجمه چون از مهدی هاشمی، فائزی هاشمی، مشایی بقایی، جهانگیری چی شروع کرده مورد هجمه. خود آقا هم فرمود اونجا، ولی این به این شکل این ما یه وقت تو پازل دشمن بازی نکنیم. دقت باید بکنید این مقدار،
یعنی ببینید
اونجا مشاتون
عرض آخر میگم دو تا نکتهش. یک، در کنار محرومین و کسانی که مشکلات دارن و مشکلاتشون رسیدگی نشده توسط دولت یا نهادهای رسمی به قدر کافی رسیدگی نشده، یکی باید قطعا کنار اونا باشیم. هم وظیفه شرعی داریم، این روایت امام صادق معنیش همین بود، هم به عنوان ثانوی هم واجب دفاع کنی، هم باید مراقب باشی که نظام انقلاب دستاورد واقعا ده ها و صد ها سال شهادت و شکنجه جمهوری اسلامی مفت به دست نیامده. شما دیدید تمام انقلاب های منطقه چطوری همون قدم اول شکست خوردن. این اولین باره که همچی اتفاقی افتاده. باید این نظام رو محکم حفظ کنیم. این از دست بدی دیگه خدمات کوچک هم هرگز نخواهی تونست بکن. این دژ اصلی باید حفظ شه. جمهوری اسلامی باید حفظ شه. منتها اصلاح هم بشه. ما این دو تا کار می‌خوایم بکنیم، هم می‌خوایم یه جایی رو بزنیم خراب کنیم که سیستم اصلاح بشه، هم مراقب باشیم سیستم رو ضربه نخوره. کار فوق‌العاده سخت و پیچیده است، دقیقه و در این حال اما هر جا درست وارد عمل شدیم ولو تعداد شما ما کم بوده ولی پیروزی‌های خیلی بزرگی به دست آمده. یعنی یک نور کوچک تو یک سالن بزرگ تاریک تاریکی رو می‌شکنه. ما این الان مشکل همین که فرمودید منم عرض کردم، گفتم آقا من حاضر، ما حاضر بود بشه هم نظام به خطر افتاد بریم بجنگیم برای حفظ این نظام کشته بشیم، اگه به خدا نکرده جنگی چیزی بشه بود بریم، همم برای اصلاح همین نظام باید نهی از منکر و انتقاد بکنیم ولو طبقی قانون بند ماده فلانی بیا بگیرن. ما هر دوش فداکاری در راه نظامه. ترکیب دو تا خیلی سخته. من عذرخواهی میکنم از اینکه باید رفع زحمت بکنم، ولی دوستان همین فرمایشان انشالله ادامه بدن و هم در این حال که شما میگید نمک گندیده و خداشون فاسدان، اینا همه اینجوری نیست واقعا. آره اکثرا هم فاسد نیستن، بیشتر میگه ما نگفتیم همه، گفتیم اکثرا. من ببین، من تا اطلاعاتی که من دارم اکثرا فسادم نیست، ولی بی ارزگی، بی نظمی، سستی،
نفوذ،
تنبلی، اینا هست، اینا هست. بعد نفوذم کنارش پیش میاد، یعنی یه مرتبه یه چیزی کف دستت میذارن دو تا استدلالم میکنن و آقا میگه ای خیلی خوبه، نمیفهمه که این دارن به دست تو بخشی از حقوق ملت رو و بخشی از سیستم رو دارن میشکنن و خورد میکنن. یه بخشی اینه، اما فساد هم البته هست بوده و مخصوصا توی چند سال بیشتر شد و علنی‌تر شده، متاسفانه وقیح‌تر شده. و بعدم کل ملت رو متوجه کردن آقا برجام برجام، آمریکا کارا درست میشه، نمیدونم شما طرفدار تحریمین، تحریم‌ها رفت الان حل میشه. خود کارا چیه؟ دروغ گفتن به ملت، به خودشون هم شاید دروغ گفتن. کل ملت رو نشوندن، همه منتظر می‌بینن این پوفیوز دیوانه بزرگ در میاره، ترامپ این چی میگه، این برای ما هر روز باید یه پخیو کنه ما بترسیم، آی قیمتا بره، آی بیاد پایین. یک آدم که تا حالا 100 تا 200 زن گفتن می‌خواسته روز روشن تجاوز کنه، اون یکی از زنای مشهور گفت تو آسانسور 3 ثانیه وقت این می‌خواست مشغول شد. اینا رهبران دنیا شدن، اینقدر دنیا بیچاره است، اینا رهبران دنیا شد. بله قطع کن دیگه، بله دیگه جایی بد نیست. یک چیزی از توی جمع در بیاد، یه چیز بگید، بگید آقا ما الان موندیم بین دو وظیفه، ما بریم کنار کسانی که حقشون پامال شده طبق شرع و اسلام و قانون اساسی و طبق حرفای امام و حرفای شما، و چجوری بریم که بعد یه مرتبه دستگاه‌های حکومت نمیان بگن آقا شما ضد نظامید و کنترل این مسائل دشمن برنامه داره. واقعا ما برنامه‌مون چیه؟ همین که دوستان گفتن برنامه ما چیه، اونا 120 تر ماده داره، یک به یک، اولی کار بعدی کار، بعد ما چی کار باید بکنیم؟ این گفته بشه به رؤسای بگی حداقل بگن آقا هیئت‌های انقلابی حزب اللهی و اینا دارن کف میدونن، اینا دارن حرفاشونو میگن، اتمام حجت بشه بهش. ببخشید،
خیلی ممنون، تشکر.